خدا حافظه عطر شعر شبانه. خدا حافظ ای هم نشین همیشه، خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، تو تنها نمیمانی ای مانده بی من، تو را می سپارم به دلهای خسته.
در تمام نقاط جهان برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل مشکلات اونها تمهیداتی اتخاذ و برنامه‌های تدوین و اجرا میشه که قطعاً کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و اورژانس به عنوان یکی از برنامه‌های ویژه خدمات اجتماعی همواره تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن رو مد نظر قرار داده.
اورژانس بفرمایید.
خانم اینجا یه نفر افتاده. خانم چیکار کنم من؟
تا همجور که من آدرس و اسناد دارم میگیرم، همکارم داره آمبولانس رو برات ارسال میکنه.
دفتر رو باز کن. راننده پیشو دفتر رو باز کن.
بابا این ماشین رو نگاه کن، دیدی انداختن پشت این آمبولانسی؟ تو هم بینداز پشتش سری ترافیک رو رد کنیم دیگه.
آمبولانس هم علکی آجرش رو زده گوله داره میره. اون رو اگه یه دونه مریض توش بشه.
هی بچه هاتون خودم میرسن، به خدا میمیره. این
همکار من تا چند دقیقه دیگه کنارتم، شما اصلا نگران نباشید.
لطفا رو باز کنید.
ترافیک هم بود اون روز، یعنی 20 دقیقه زمان برد تا آمبولانس بیاد.
کوچه شلوغ بود و کل ماشینا پارک کرده بودن داخل کوچه.
تراکم و ترافیکی که اونجا وجود داشته جای پارک مناسبی بچه‌ها پیدا نکردن.
آمبولانسی بودو رفت پایین، گفت بچه رو ریکاوری کنن، آماده کنن بیارنش پایین.
تا ما زنگ بزنیم ماشین بعدی برسه و بخوایم این کارو جابجا کنیم که ماشین بعدی، متاسفانه پدر خانم افتاد.
بچه‌م تو بغلم بود، بچه‌م تو بغلم جون بود.
قطعاً در هر کجای این کره خاکی برای آمادگی در هر بحرانی یک تمرین مشترک لازمه، تمرین همدلی، همکاری و هماهنگی در راستای امداد رسانی برای هموطن، همشهری، همسایه، خانواده و عزیزترین عزیزان ما.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم میتونه من نتو من.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
دیوار
به نام خدا. درود و مهر بر شما دوستان، همراهان و مخاطبین محترم برنامه دیوار شیشه‌ای. شما دیوار شیشه‌ای رو میشنوید، کاری از گروه خانواده شبکه محترم سلامت که با رویکرد کاهش آسیب‌ها در روابط بین زوجین با سرفصل خیانت‌ها، نزدیک به 2 ساله که این افتخار رو داره که میزبان و میهمان ذهن و جان شما عزیزانه. درگاه های ارتباطی این برنامه با شما 30102 و شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما 162 هست. این برنامه در شرایطی تهیه میشه که به صورت تولیدی هست، اما زنده است به ارسال گزارشات صوتی شما، زنده است به ارسال بازخوردهایی که در قالب پیشنهاد، حالا انتقاد و تماما نظراتی که شما میدید باعث بهتر شدن کیفیت این برنامه تا این لحظه شده. این فضا و فرایند امیدواریم که بتونه ساری و جاری بمونه، با این امید که بتونه یک گام تخصصی و متخصصانه در زندگی شما عزیزانم داشته باشه در جهت اطلاع ساختار خانواده. ما حسب روال برنامه‌مون اینطور بوده که یه قسمتی از یک فیلم رو میشنیدیم و ادامه میدادیم، اما وقتی که یک فایلی رو وجود داشته که ما دفعتاً درباره‌اش صحبت کردیم و به قسمت‌های بعدی رسیده، ما در یک برنامه شروع میکنیم، قسمت‌های قبلی رو پخش میکنیم و بعدتر ادامه‌اش رو. به همین ترتیب یک فایلی که یکی از شنوندگان محترم برنامه برای ما فرستاده، 3 قسمتش تا حالا تشریح شده که آنچه که تشریح شده رو ما صدای مخاطب محترممون رو میشنویم و ادامهش رو در خدمت شما عزیزانم هستم.
30 سالمه و دانشجو پزشکی هستم. این اتفاقی که برام افتاده میخواستم براتون تعریف کنم. الان نمیدونم از کجای رابطم تعریف کنم. من 10 سالی که توی رابطه با یک آقای هستم که ایشون وقتی من دانشجو نبودم، بعد که بعد دانشجو پزشکی شدم با ایشون در ارتباط بودم. بعد ایشون از نظر تحصیلات با من یکی نیستن، یعنی دیپلم ردیان فکر میکنم، چون خودشون میگفتن دیپلم دارم ولی بعید میدونم که اونم داشته باشن. بعد وارد کار آزادی شدن اینا، من نمیدونم دقیقا چه کاری انجام میدادن توی اون کار، ولی فکر میکنم که مثلا حالا چون کسی که از نظر مدرک تحصیلی دیگه درس خونده توی شرکت بتونه اینقدر پیشرفت کنه، حالا نمیدونم از راه سالم یا غیر سالم به درآمد خیلی خوبی رسید توی این ماجرا که واقعا از نظر مالی منو خیلی تامین میکرد و میکنه. از نظر مالی منو خیلی زیاد تامین، چون من واقعا شرایط مالی مساعدی از نظر خانوادگی ندارم و اینکه ایشون این آقا خیلی به من کمک میکنه در این زمینه، یعنی در حد خیلی بالایی منو ساپورت میکنن. بعد تا جایی شد که خیلی خودشون رو وقف این شرکت کردن، نمیتونستن برای من زمان بذارن و من احساس خلأ زیادی میکردم. از اون طرف هم تو دانشگاه یک آقایی به من پیشنهاد دوستی داد و من چون که خیلی از نظر عاطفی در خلأ بودم و دوستی با ایشون رو قبول کردم. از اونجایی که خب از طرف ایشون ساپورت مالی می شدم، نشون دادم که من از کجا این پولا رو در میارم و احساس به ایشون گفتم که خودم این درآمد رو دارم، یعنی از طرف خانوادم تأمین میشم. و با پیشنهاد این آقا با پولایی که در ایشون به من تأمین میکرد، تصمیم گرفتیم که با ایشون زندگی کنیم، یعنی از تو مثل ازدواج سفید، یعنی ما هیچ رابطه شرعی بین ما نبود و ما با هم زندگی میکردیم. بعد از این مدتی که در کنار ایشون بودم احساس کردم که از نظر خیلی منو آزار میدن، شکنجه روحی و جسمی خیلی منو میکردن و من از ترس ایشون که میترسیدم، چون هم از نظر بدنی آسیب به من میرسوندن و هم از نظر روحی، جرأت نمی کردم که با اون آقایی که باشون در ارتباط بودم و از نظر مالی من تأمین می کرد زیاد ارتباط داشته باشم. من بهانه‌های مختلف می آوردم براش که من نمیتونم یا پیش مامانم هم، یا اینکه جرئت نمیکنم چون من احساس که منو میکشه اگه بفهمه. نمیتونستم اونو ول کنم، نه تو این رابطه می دفعه مخمصه گیر کردم که این آقا رو میتونستم ازش رهایی پیدا کنم.
دوستان عزیزم، آنچه که تا این لحظه شنیدید دستمایه 3 جلسه تفسیر بوده. ما 3 جلسه تفسیر گذاشتیم برای این مدت زمانی که شما شاید نزدیک به 2 دقیقه‌ای که ازش شنیدید. توصیه اکید دارم، چون یکی از پرونده‌هایی که به شدت میتونه برای ما، حالا نمیگم الهام بخش، ولی میتونه عبرت انگیز و عبرت آموز باشه، توصیه میکنم حتما این محتوا رو از طریق فایل ایران صدا دنبال بکنید. اما اگر به هر دلیل این امکان وجود نداره، من خیلی خیلی کوتاه اشاراتی میکنم چون مباحثش بسیار مفصله. ما در ارتباط با مدت زمان یک رابطه برای شناسایی صحبت کردیم، یعنی اینکه بهترین زمانی که ما لازم داریم یک نفر رو بشناسیم و بتونیم باهاش یک زندگی منسجمی رو داشته باشیم، حداقل 36 ماه، هولوش 400 تا 600 ساعت مواجهه مستقیم ما لازم داریم با کسی که بخوایم او رو بشناسیم در موقعیت‌های مختلف. دیگه کمتر و بیشترش اشتباه بزرگی است که منتج به خسارت‌های بزرگی میشه، من جمله همین پرونده ناراحت کننده ای که این خانم محترم داره برای ما روایت میکنه. نکته دوم در ارتباط با همسان گزینی و همکف بودن بود که گفتیم که ضرورت داره دربارش به شدت صحبت بشه. یکی از محتواهایی که من فکر میکنم در 3 جلسه قبل نگفتم و الان که خودم هم داشتم این فایل رو میشنیدم و دقت میکردم کماکان بهش احساس کردم جا داره توضیح بدم، اینی که صحت ادعای طرف مقابل رو ما باید خودمون حساب کنیم. توی بحث ازدواج از نظر حقوقی حالا عرض بکنم، ما یه چیزی داریم تحت عنوان تدلیس، یعنی اینکه کسی با دروغ و فریب موجب یک ازدواج بشه، بهش میگن تدلیس، یعنی کسی که داره دروغ میگه که خودش رو بهتر نشون بده تا یک ازدواجی صورت بگیره. این خانم یه قسمتیش به خاطر این نکته یادم افتاد که براتون بگم. مثلا این خانم گفته که من این آقا گفته من دیپلمم، این خانم میگه من اونم فکر میکنم نداره. خب من الان ادعا میکنم که چه میدونم پروفسورم. خب یه نفری باید باشه که این رو راستی آزمایی بکنه، و اگر صحبت در ارتباط با فضای تخصصی هست درباره ازدواج، خب طبیعی و بدیهی هست که طرف مقابل باید این رو احسا بکنه. در ادامهش اینطوری توضیح دادیم که به ادعای وقت کم گذاشتن، اگر کسی بخواد از مسئولیت خودش شانه خالی بکنه، تحت هیچ عنوان پذیرفته نیست. و بحث ازدواج سفید یا همباشی سیاه رو قسمت کوتاهی براتون گفتم. و اینکه اگر دروغی گفتیم بالاخره یه جایی این دروغ ما رو به باد میده. پس هر چقدر زودتر از راه اشتباه رفتمون توقف بکنیم و برگردیم، خیلی بهتر از این که این دروغ ادامه پیدا بکنه طوری که تبدیل به یک ریسمان بلندی بشه و ما رو گرفتار بکنه، مثل بندی در دست و پای ما بپیچه و کار ما رو خرابتر بکنه. به تعبیر خیلی راحت‌تر، هیچ وقت بار کج به منزل نرسیده و نخواهد رسید. توصیه داشتم در پایان جلسه قبل که اگر به هر دلیل ممکنی شنوندگان عزیز بدانند در هر زمینه‌ای اگر اشتباهی انجام شد، اگر مشکلی پیش اومد، چند روز پیش پرونده‌ای رو کار می‌کردم، یه آقایی در یک حادثه ترافیکی یک عابر پیاده رو زده بود و فرار کرده بود. این داستان متعلق مثلا به مدت‌ها پیشه و بعد از مثلا چندین ماه که از اون قضیه گذشته بود، با اینکه این فرد رو پیدا نکرده بودن اما عذاب وجدان این فرد رو رها نمی‌کرد و تبدیل شده بود به یک کابوس شبانه‌ای که هر شب به بدترین شکل این آقا رو شکنجه می‌داد. می‌خوام عرض بکنم که اگر ما اشتباهی مرتکب می‌شیم، ضرورت دارد تاوانش را پس بدهیم. تأکید داشتم که اگر ما اشتباهی کردیم، بهترین حالتش اینه که دیگه اشتباه رو از اونجا جلوتر نبریم. به خاطر همین تأکید آخر من در جلسه قبل این بود که هیچ وقت نذارید که کار به درازا بکشه. گره ای رو که با دست میشه باز کرد به دندون نندازیم. گره ای که با دندون میشه باز کرد رو دیگه به قیچی واگذار نکنیم. حالا ادامه بحث رو با هم بشنویم، ببینیم سرکار خانم بالاخره چی کار کردن.
بعد ایشون مثل که گوشی منو چک کرده بودن، متوجه رابطه من شدن، با هم بینشون نزاعی در گرفت و دعوا شد. ایشون من خیلی تهدید کرد، یعنی آقای دوم که باشون در ارتباط هستم.
باز هم تأکید مؤکد. من واقعا قسمت بعدی این محتوا رو نمیدونستم چیه و به خاطر اینکه این یه مسئله بسیار روتین هست، یه خیلی مسئله شایعی هست، من قبل از اینکه این قصه رو بشنوم عرض کردم خدمتتون که بار کج به منزل نمیرسه. هیچ دروغی نیست که هیچ وقت هویدا نشه، هیچ ماهی نیست که برای ابد پشت ابر بمونه. به خاطر همین ما باید منتظر این قضیه می بودیم و خب حالا به هر صورت این دو نفر تونستن همدیگر رو پیدا کنند. فرمایشات این خانم یه مقدار دو پهلو به نظر میرسه. من فکر میکنم منظور این خانم این بوده که نفر دوم از طریق چک کردن گوشی به نامزد این خانم رسیده و خب نهایتا منتج به نزاع شده. از این پرونده در سازمان پزشکی قانونی ما زیاد داریم که افراد برای دفاع از ناموس خودشون، یعنی فرد اول رو شما تصور کنید، برای دفاع از ناموس خودشون و برای دفاع از آبروی خودشون درگیر میشن و علل خصوص درگیری های فیزیکی و چه بسا یه جایی نزاع دست جمعی میشه. نزاع دست جمعی یعنی این که بیش از دو نفر با هم درگیر بشن. از این پرونده زیاد خصوصا به عنوان مشاور حقوقی خیلی از این جور چیزا متاسفانه میشنوم و باهاش روبرو میشم، به خاطر اینکه خیلی جاها هستن که افراد واقعا دیگه ربطی به همسرشون نداره، بلکه یکی از اندیشه‌هایی که معمولا مرد داره اینه که زنش قسمتی از شخصیتش، هویتشه و قسمتی از غرورشه و اگر خبردار بشه که مردی ورود کرده به این مسیر، خب حالا صرف نظر از اینکه با همسرش برخورد خواهد کرد، ولی قطعا میخواد که طرف مقابل رو از بین ببره و به قول عامیانه هرسش رو سر اون آدم خالی بکنه. اینجا اجازه بدید که کلاه حقوق بر سر بگذارم و به عنوان یک کارشناس حقوقی بحث رو براتون باز بکنم. دوستان عزیزم، وقتی یک خانم از نظر حقوقی میخوام عرض بکنم دوچار یک رابطه فرازناشویی میشه، به اصطلاح ساده تر خیانت میکنه، مرتکب یک فعل مجرمانه در فضای روابط بین زوجین شده که توی قانون مدنی 5 میاد صحبت میشه و قانون حمایت از خانواده در باب این مفصل سازوکار داده و خب یه سری ماجراها توش هست. اما این که حالا این قضیه وقتی که یک مرد، حالا به یه شکل عامیانه بگم، مچ خانومش رو میگیره یا اینکه در حین ارتکاب فعل مجرمانه همسرش رو رصد میکنه و در صحنه حضور پیدا میکنه، اگر هر نوع آسیبی به این خانم برسونه یا به اون فردی یا به اون مردی که با همسرش در رابطه هست هر نوع آسیبی برسونه، از نظر قانون او هم مرتکب یک جرم دیگر شده. اونجا قانون برای این خانم و اون آقا جرم انگاری کرده، اونا باید جواب کارشون رو به صورت قانونی بدن. ولی قانون هرگز این اجازه رو برای کسی تولید نمی کنه که به اعتبار این که این خانم این کار کرده تو میتونی او رو کتک بزنی یا میتونی او رو بکشی یا میتونی اون مردی که باهاش بوده رو بکشی و قانون از تو حمایت کنه، به اعتبار این که تو شاهد این بودی که مثلا زنت بهت خیانت کرده. و متاسفانه از این پرونده ها زیادن دوستان عزیزم. لطفا خاطرمون باشه، خصوصا زمانی که مرد مواجه میشه با یه همچین صحنه‌ای، اصلا مرد و زن نداره، وقتی کسی مواجه میشه با یه همچین صحنه‌ای واقعا تحمل کردنش بسیار سخته. من دعای قلبیم اینه که واقعا کسی تجربه نکنه این رو. ولی خواستم اینجا با دیدگاه حقوقی بهتون بگم دوستان، اونجایی که ما با هیجان خشم یک فعل مجرمانه انجام بدیم، هرگز قانون نمیتونه از ما دفاع کنه ها، بگه شما همسرت بهت خیانت کرده، تو رو ناراحت کرده، جریحه عاطفی بر تو وارد شده، حالا قانون هم از تو حمایت میکنه، بزن این آدم رو لتو پار کن یا بکشش. اصلا همچین خبری نیست دوستان. حواستون به این داستان باشه که این ماجرا خودش مستلزم این یک دعوای حقوقی هست و خب ابزار و سازوکارهای حقوقی دارد و باید بهش جداگانه پرداخته بشه. اگر کسی همسری رو که مرتکب خیانت شده به نوعی حالا به او صدمه بزنه یا بره بر علیه آبروی او در مرحله‌ای که در شغلش هست، در خانوادهش هست، بخواد به نوعی حیثیت او رو حالا هدف بگیره، او هم یعنی فردی که قربانی خیانت هم هست هم مجرم شناخته میشه، یعنی قانون برای اون هم از منظری دیگر جرم انگاری کرده. شاید کسی که قربانی خیانت شده، یعنی کسی که خیانت دیده رو در حقیقت اگر بخوایم تصور بکنیم، تو اون لحظه پیش خودش فکر میکنه که دیگه دنیا برش تموم شده، یا به روایتی سیاه‌تر از سیاهی که رنگی نیست، بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، ولی واقعا بالاتر از سیاهی رنگی است. شنیدید میگن آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب. دوستان این جمله ها و این جور ضرب المثل ها قابلیت تعمیم نداره. خواهش میکنم که به بازسازی نحوه تفکرمون بیشتر اهتمام بکنیم. تصور بفرمایید کسی که یه وجب آب بالاتر از سرش، ممکنه بتونه یک پایی به کف اون سطح بزنه و خودشو بکشه بالا، یه نفسی بگیره تا یک ستون تا اون ستون فرجه بشه. ولی کسی که صد وجب زیر آب، خب مسلمه دیگه کاریش نمیشه کرد. تو اون جور لحظات لطفا یادمون باشه حتما بالاتر از سیاهی رنگی هست. یادمون باشه چه یه وجب چه صد وجب قطعا درسته، ولی نه در موقعیت های تولید مخاطره. یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم دوستان.
ولی حالا تموم شد رابطه، یعنی ایشون بالاخره منو رها کرد، ولی من نمیتونم این آقایی که باش 10 سال در ارتباطم رو رها کنم. ایشون دیگه به من اعتماد کامل نداره.
بسیار متاسف و متاثر هستم برای این شنونده عزیزمون که فرمایششون اینه که خب توی همچین وضعیتی قرار گرفتن. بله بسیار دردآور هست و به عنوان کسی که حالا کارم با زندگی روانشناسی آدم هاست و قسمت های جعب سیاه زندگی آدم ها دستمه، میدونم که افراد درد زیادی رو تجربه می کنند وقتی که به نوعی بدنام میشن. و خب خیلی واضح اگر بخوایم بگیم این خانم متاسفانه بدنام میشن و این بدنامی اونجای درد بیشتری داره که هیچ آورده‌ای هم برای این خانم نداشته. یعنی این که اگر تو اون رابطه دومش چه بس اگر خوش میگذشت، حداقل این رو با صدای آهسته میگم، یواش بشنوید، حداقل میگفت آقا گناهی که کردم و دردی که کشیدم یه صرفه‌ای هم لااقل داشت. ولی در این پرونده دردناکی که الان داریم درباره‌اش صحبت میکنیم، متاسفانه این خانم از هر دو جنبه آسیب دیده، یعنی هم آبروش رو از دست داده پیش نامزدش و اون کسی که قرار بوده باشه ازدواج کنه، همین که خسارت‌های روانی، فیزیکی، عاطفی بسیار زیادی ناشی از رابطه دومش تجربه کرده و حالا خب طبیعیه که این خانم با اتفاقاتی که پیش روش هست نخواد و دوست نداشته باشه که از رابطه اول بره بیرون. مسلماً این قسمت از بحث احتمالاً نیاز به تحلیل بیشتری دارد، اینکه اون آقا تا چه حد از ارتباط مطلع شده است، یعنی نامزدش یا کسی که خواستگار واقعیشه تا چه حد مطلع شده. قطعاً تو اینجا خیلی بحثای زیادی رد و بدل شده، اینکه اون رابطه چند سال طول کشیده و اون آقا چگونه این رو رها کرده، بین این دو مرد چه جملاتی رد و بدل شده. اصلا چشم بسته بهتون میگم دوستان، مردی که یا فردی که، اجازه بدید جنسیتش رو بردارم، فردی که برای رسیدن به اهدافش از پرخاشگری و اعمال زور فیزیکی گرفته تا آزارهای روانشناسی و امثال هم، خب مسلماً نمیتونه آدم خیلی موجهی باشه و طبیعی و بدیهیه که شنیدید میگه من که قرار نیست از این حالا دیگ منتفع بشم، حالا سر سگ توش بجوشه میگن دیگی که برای من نمیجوشه، منظورم اونه. یا شنیدید میگه مورچه‌ای رو که یه قطره آب روش میفته میگه من رو که آب میبره میخوام دنیا رو آب ببره. قطعه به یقین این رو یقین دارم روش که چنین شخصیت هایی برای این که بخوان خودشون رو خلاص بکنن یا خیالشون راحت بشه که دیگه این موضوع برای کسی قابل استفاده، چون میگم از این پرونده واقعا صدها داشتیم ما و همکاران بنده قطعا خیلی زیاد از این جور پرونده داشتن، کسی که از یه زندگی حذف میشه میره بیرون با تمام قدرتش سعی میکنه آنچه که بر جای مونده رو هم از بین ببره، ساده ترش کنه. یعنی قطع به یقین یعنی به احتمال بالای 99% این آقا هر آنچه که نباید بگه رو به نامزد این خانم گفته، یعنی نفر دوم کاملا، چه بسا حتی اگر منصفانه هم گفته باشه، یعنی آب توش نبسته باشه و زیاده روی هم نکرده باشه، همونی که بهش بگه من مدت ها با این خانومی که قرار زن تو باشه و همسر تو باشه رابطه خصوصی داشتم، خونه مشترک، خب تو خونه مشترک چی کار میکنه؟ میشینن مثلا کتاب کیمیاگر میخونن یا میشینن چه میدونم کتاب مثلا بوستان گلستان میخونن؟ خب مسلم دیگه. همینی که همینا رو به اون نامزد این خانم گفته باشه و یه مقدار جزئیات هم باز کرده باشه، دیگه میشه تصور کرد چه فاجعه‌ای به پا شده است. به این تعبیر خب مسلماً اون مرد هم، یعنی اون نامزد این خانم هم، قطعاً حالا اسمشو میذاریم نامزد برای اینکه تفکیک بتونیم بکنیم، قطعاً نامزد این خانم هم خب آسیب‌های بسیار زیادی دیده و اگر اون آقا به این خانم اعتماد کنه اصلا اون عجیبه. اجازه بدید که از نظر اصول روانشناسی زیر سوال ببریم این بحث رو که اگر کسی به این شکل اعتمادش رو کشته باشند و زیر سوال برده باشنش و یه همچین خیانتی با این ابعاد بهش کرده باشن، باز اون آقا یا اون خانم بگه که علل خصوص جنسیت مذکر، یعنی کاملا یک نشانه بسیار وحشتناکی خواهد بود از این که باید نگران خیلی چیزایی بیشتر باشیم. یعنی اگر یک مردی یه همچین وسعت خیانتی رو ببینه بعد بگه باشه بازم من همسرمو دوست دارم، میخوام زندگی کنم باهاش و چیزای شبیه به این، خب اصلا مزه خوبی نمیده و اصلا معنی خوبی نمیده. شاید بعضی بگن که آقا مثلا فامیلمون خانومش بهش خیانت کرد، او رو بخشید و امثال هم، ما نمیدونیم که اونها چیه و یادتون باشه و یادمون باشه که تا یک زندگی رو به صورت تخصصی تشریح نکنیم نمیتونیم از آنچه که در درونش گذشته مطلع بشیم، ولی آنچه که در دنیای تخصصی تعریف میشه پذیرش این قضیه خصوصا از سوی مرد بسیار بسیار سخته و چه بسا اثرش و رد پاش تا آخر عمر میمونه. وای به این که جزئیاتی مطرح شود، یعنی تا زمان حیاتی که اون مرد داره اینها قشنگ زیرنویس میشه. من نمیخوام جنسیت بذارم، اصلا هدفم این نیست بگم مردها نمیتونن زنها میتونن، اصلا لطفا اجازه بدید علمی با قضیه روبرو بشیم. من میخوام نحوه مدیریتش رو بگم. خیلی در هر دو صورت زن و مرد هر جفتشون درد میکشن، هر جفتشون مثل کسانی میمونن که دستانشون قطع شده و طرف مقابل تمنا داره که خب بیا حالا منو در آغوش بگیر. دیگه دستشو قطع کردیم. من با خیانتی که در حق شریک زندگی میکنم دستانش رو اصطلاحا قطع میکنم و حالا ازش توقع دارم خب منو در آغوش بگیر. قطعا نمیتونه. ولی این پذیرشه توسط زن و مرد متفاوته. خواستم خیلی واضح بهتون عرض بکنم که طبیعی و بدیهیه که این زندگی خیلی شمایل خوبی رو به این خانم نشون نده. خب دوستان یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
رادیو سرمند، برنامه با ساختاری متفاوت، نگاهی متفاوت، از زاویه متفاوت.
شما از کجا فهمیدید به شما خیانت کرده؟
دیگه هر دنی دیدم.
دیوار شیشه ای را بشنوید و شنیدن آن را به تمام زوجهایی که میشناسید توصیه کنید. دیوار شیشه ای.